بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب و نکته نهمی که در ذیل آیه شریف مطرح شد این بود که در تفسیر این آیات شریف روایاتی وارد شده است که حصر کرده است مقصود از اهل ذکر را در ائمه طاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، و این حصر با اولا با مورد و شأن نزول و مورد سازگار نیست، و ثانیا با مقام احتجاج و مناظره‌ای که در مورد هست ناسازگاره، به همون ترتیبی که دیروز عرض کردیم. بنابراین دو اشکال اینجا رخ میده و پیدا میشه. یک اشکال این است که تفسیر به گونه ای انجام شده که شامل مورد نمی شود. اشکال دوم این است که اون احتجاجی که در آیه میخواد محقق بشه با یک حکم با این تفسیر سازگار نیست، به همون ترتیبی که دیروز عرض کردیم و روایاتشون هم را اشاره کردیم. خب این مشکلی است که به لحاظ تفسیری الان در آیه رخ میده و ما با اون مواجه هستیم و باید به نحوی چاره اندیشی و معالجه بشود. سلام علیکم. در اینجا وجوهی برای حل این مشکل ارائه شده است که سه یا چهار وجه هست که عرض میکنم یک وجه این است که کسی این روایات را منکر بشه و خدشه در دلالت این در سند این روایات بکنه که اینجور نقل شده، ظاهرا در وسائل از مرحوم شریف العلماء نقل شده، اینجوری که در نقل ها ما دیده ایم و گفته شده که اصلا این روایات تام نیست از نظر سندی و بنابراین مشکل از اساس حله، برای اینکه روایاتی قابل اعتماد اینجا نیست. این یک جواب اولی است که داده شده. خب این جواب تمام نیست و عرض شود که اگر این روایات باب هفت ابواب صفات قاضی را ملاحظه بکنید خواهید دید که بعضی از این روایات معتبره. توضیح مثلا این است که دیروز عرض کردیم که روایات وارده در این باب به دو طائفه تقسیم می شود. یک طائفه که بیشتر جنبه اثباتی داره، میگه مقصود از این، می فرماد که مثلا این ما هستیم که در این آیه مراد هستیم، جنبه حصری اون خیلی واضح نیست. اما یک طایفه دومی داریم که ظهور در حصر داره. اگر نگوییم که اغلب روایات این باب یک نوع حصری را افاده می کند، لااقل گروهی و تعدادی از این روایات ظهور در حصر و کسریه فلحصر است. به عنوان نمونه در همین باب هفت از ابواب صفات قاضی در وسائل که ملاحظه بکنید، روایت سوم صحیحه و معتبره محمد ابن مسلمه که در اونجا مثلا تعبیر داره، انما تعبیر حصری داره، الان این متنش الان ذهنم نیست، یا حدیث 31 خبر ریان ابن سلت از امام رضاست، اون حالا در سندش چه نیست ولی باز حصر داره، یا روایت 36 خبر برید عن معاویه یا برید ابن معاویه است که اونجا هم داره انما عنانا بها. این سه روایت که یکیش لااقل معتبر است کاملا ظهور در حصر داره. بعید نیست که روایات دیگری هم در این باب هست که یک نوع اشعار یا ظهور در حصر داشته باشه. بنابراین این که ما از اساس بگیم منکر این قصه بشیم یه مقدار دشواره. ظاهر این در وسایل حدود 15 تا دیروز حالا بهم گفتم حدود 20 تا حدود 15 روایت در تفسیر این آیه در این باب 7 ابواب صفات قاضی آمده، 7-8-10 تایی هم در مستدرک، قریب 20 روایت در تفسیر آیه آمده که تعدادی از اینها جز صراحت یا کسریه در حصر و بقیه هم خالی از اشعار به حصر نیست و بین اینها هم روایات معتبری وجود دارد که نوعی حصر را افاده میکنه. البته در این روایات مجموعه روایاتی که در تفسیر آیه در باب 7 ابواب صفات قاضی وارد شده، دو تا مطلب اساسی در این روایات آمده. یک مطلب همین ربط به بحث ما داره که اهل ذکر یعنی ما اهل بیت، استشهادش هم به اون آیاتی است که مکرر ذکر را بر قرآن تطبیق داده، انه لذکر لک، چند جا تعبیر شده از قرآن به ذکر، و همینطور یک آیه دیگه هم که قد انزل الله الیکم رسولا بعد توضیح میده ذکرن، که اونجا به رسول ذکر گفته شده. اینم استشهاد آیاته. یه بخشی از این روایات مربوط به این تطبیق یا تفسیر اهل ذکر به اهل بیت، و بخشی از روایات هم یه مطلب دیگری رو میگوید که الان با ما ربطی نداره. اون اینه که میگه ما شما مأمورید که به ما مراجعه بکنید و سوال بکنید، اما ما الزام نداریم که حتما پاسخ بدیم. ما مصالح و شرایط رو میسنجیم، ممکنه پاسخ بدیم، ممکنه پاسخ ندیم. اون حالا داستان دیگری داره. میخوام بگم حتی اون گروه دومی هم که کس صریحه مثلا یه روایت معتبر داره، اون دو سه تا میشه معید، بقیه هم خالی از ذو اشعار لااقل به حصر نیست، اونم یه نوع معیدی میشه. اینو میخوام، نه من میخوام بگم که بله، حالا اون دلالتم رو بعد بحث میکنیم. میخوام بگم که اگر کسی، عرض ما اینه که اگر کسی هم بیاد این روایات را بگه که چند نوع است و مثلا چی، ما میگیم اون معتبر حتی تو اون گروه دوم هست، تو گروه حاصره هم معتبر وجود داره. به صورت این قول تو قول در اینجا میشه اینو مطرح. این یک بحث، یک جوابه که خب از شریف العلماء نقل شده در رسائل طبق اونچه که در کتب منقوله، و شاید این تمام نباشه و به خصوص اگه ما مجموعه اینها رو ببینیم تقریبا یه نوع اطمینان به صدور داریم که بعضیش حالا ظهور داره یا کس صریح در حصر، بعضی هم اشعار داره. مجموعه اینا رو که نگاه بکنیم اون وقت این تفسیر حصری تقریبا یک شبه اطمینان یا اطمینانی وجود داره که در از ائمه نقش شده و از حضرات ائمه به اون اشاره داشتن و از ائمه متعددم، از امام باقر، امام صادق، امام رضاست، اون مجلس معمون و قصه معمون و چیزهایی از این قبیل. این جواب اول که بیاد کسی منکر بشه صحت سندی روایات مفسره به حصر، که این تام نیست. حالا ببینیم، حالا من اون دو سه جواب دیگه هم عرض بکنم، اگر بین اونها نبود اون وقت باز بفرمایید. این جواب اول. جواب دومم که حالا باز این جواب‌های کلی است، این است که نه، سند درسته و دلالت هم درسته، اما اینها چون مخالف با کتاب است باید طرح بشه. ما خالف کتاب الله فذروه، یا به دیوار بزنید اون را. این یکی از شاخصهای ارزیابی روایات هست که اگر روایاتی وارد شد و مخالف قرآن بود، خود روایات و اخبار معتبره فرمودند که اینها را به دیوار بزنید و طرح و طرد بکنید. اگر چیزی خلاف قرآن بود اون را به کناری بگذارید، بهش اعتنا نکنید. این هم بعضی گفتن که این روایات سند هم درسته، دلالت هم درسته، اما چون مخالف آیه است، خود مورد آیه را از شمول آیه اخراج میکنه، احتجاج در آیه را بهش لطمه میزنه و به نحوی است که این روایات نوعی متضاد و متعارض با روایات با خود آیه است، بنابراین با طرح بشه. این هم جواب دوم. خب این جوابم متوقفه بر اینه که ما تو اون جوابهای بعدی راه حل دلالی پیدا نکنیم. درسته، اگر کسی این روایات را نتوانست به دو وجهی که بعد خواهیم گفت، یکی از وجوه بعدی، دلالتش را درست بکنه که با آیه ناسازگار نباشه، اگر نتوانست سازگار بکنه اون را با خود مفاد آیه، طبعا میشه مخالف و باید گذاشت کنار. این تا این اندازه درسته، ولی باید دید فعلا جواب این معلق به اینه که اون بعدی ها را بررسی بکنیم، ببینیم که میشود این دلالت را با خود آیه جمع کرد یا نمیشود. این هم جواب دومیست که حالا داده شده. بنابراین این دو جواب، یکی خدشه در سنده، یکی هم اینه که نه همه چیزش درسته ولی چون مخالف قرآنه میره کنار. اینم پاسخ این جواب دومم اینه که باید ببینیم، بریم اون وجوه بعدی رو ببینیم، بعد اگر دیدیم به جایی نرسید و حل نشد مشکل جمع بین این تفسیر و خود آیه شریفه، اون وقت میشه مخالف، حرف قبوله، ولی باید بریم ببینیم وجوه بعدی چی. جواب سومی که اینجا عرض شود که ممکن است کسی طرح بکنه و مطرح بکنه، این است که هست ما سند را میپذیریم، این یک، دلالت اینها بر هست را هم میپذیریم، یعنی این دو مقدمه را ازش عبور میکنیم، این روایات بینشون روایات معتبر است و جمعشون هم قابل اعتماده بدون تردید، اولا، و ثانیا ظهور در حصر هم باید پذیرفت و مجموع این روایات به عنوان تفسیر حصری در آیه اینم را میپذیریم. اما جواب سوم اینه، بعد از عبور از این دو نکته و دو مرحله، پاسخ این است که حصر انواع و اقسامی داره و عرض شود که باید ببینیم که این حصر در این روایات آیا یک حصر مطلقه یا یک نوع حصر اضافی است. این رو باید فهمید. یک بار است که شما میگید که و تلقی ما از این روایات این می شود که روایات داره حصر مطلق میکنه، میگه آقا اصلا از اولی که این آیه شریف نازل شد در سوره نحل و در سوره انبیا 43 نحل و 7 انبیا، از اول روایات دارن میگن مقصود اهل و ذکر فقط ائمه بوده ولا غیر به شکل مطلق، این حصر مطلقه. این یک احتماله که اگر این احتمال اول باشه اون وقت این با آیه ناسازگار میشه، ولی یک احتمال اینجا وجود داره که اینجا یک حصر در واقع به نحوی حالا حصر اضافی باشه یا حصر خاصی باشه، و اون به این شکل که روایات که داره میگه ما مقصود هستیم، دو سه تا مطلب رو میخواد برسونه. یکی این که یهود و نصارا، علمای یهود و نصارا یه مرجعیت مطلقه ندارند. آیه که فرمود فسأل و اهل الذکر، برید از علمای یهود سوال بکنید، میخواد بگه، امام میخواد بفرماد که در اون روایت امام رضا کسانی گفتن اهل الذکر به طور مطلق یعنی علمای یهود، روایت میخواد بگه که نه، اینا به طور مطلق اهل الذکر نیستن. نفی در واقع اهل ذکر و دانا بودن علمای یهود در همه مسائله، اینا اینجوری نیست که اهل ذکر باشن همه چیزو بدونن، شما بخواید همه مسائل دینی رو از اونا بگیرید، این که معقول نیست. اونی هم که آیه در اینجا بهش اشاره داره تو همون محدوده از دید اونها اینا اهل ذکرن، ولی اونی که آیه قبول داره فقط در اینه که سنت الهی در بعث رسول و ارسال رسول چی بوده، تو این آیه بهش احتجاج میکنه، این اندازه میشه قبول کرد. پس آیه نفی روایات نفی نمیکنه که اونا اهل ذکرن در محدوده ای که گذشتگان چگونه بودند، این حد دیگه قابل اعتمادن، این دیگه مورد اتفاقه، هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم. ولی نمیخواد، آیه میخواد اینکه اونا را این روایات میگه اونها نه مقصود نیستن، ما مقصودیم، میخواد بگه اونها به طور مطلق مقصود نیستن، این رو میخواد بگه. شاهدش هم اینه که در ذیلم وقتی که از امام سوال میکنه که میگه خب عده علمایی که پیش ما هستن، یعنی علمای عامه، میگن که مقصود اهل ذکر علمای یهودن. امام رضا میفرماد که عجب، این که نمیشه، اگه مقصود اهل ذکر علمای یهود باشن که اونا اولین حرفی که میزنن اینه که دین ما حقه، بس اینو باید از اونا بگیری، در حالی که این هاشا و کلا. ببینید امام میخواد بگه که اون اهل ذکر مطلق بودن اونها مورد تایید نیست و مقصود نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اهل ذکر بودن علمای یهود مطلقا منظور باشه، یعنی اینکه همه چیز رو از اونا بگیری، در حالی که این روشنه دیگه، همه چیز رو که از اونا نمیشه گرفت. پس اولا آیه حصر که میکنه میگه اونها نه، ما هستیم و اونها نه، یعنی میخواد بگه که به نحو مطلق اونها نیستن، یعنی مرجعیت مطلقه ندارن، اما فعل جملهش رو نمیخواد نفی بکنه. مرجعیت مطلقه علمای اهل کتاب را نفی میکنه در روایت امام رضا، و اون جایی که داره حس میکنه آقا ما فقط مقصودیم، میخواد بگه که اونا اینجوری نیست که مثل ما باشن، در همه چیز مرجعیت داشته باشن. ما اهل بیت در همه مسائل دین برای شما اهل ذکر و هستیم و مرجعیت داریم، اما اونها در همه چیز اینجور نیست. این از عرض شود که مقصود از این حصر این است که ما هستیم فقط، یعنی اونی که مرجع علل اطلاق ما هستیم، اما اونها مرجع علل اطلاق نیستند، نه اینکه اصلا مرجعیتش رو به طور کلی بخواد نفی بکنه، نه این اندازه که اونها تاریخ حضرت موسی را می دیدند و حضرت عیسی را خبر داشتند و ادعای الوهیتی، ادعای این که اینها از جنس غیر بشرن نداشتن، این اندازه چرا مرجعیتشون قبوله، و اینم چیزیست که مورد اتفاق، ما هم در این حد اونا را قبول داریم. خب برید از اونا بپرسید. این حسره. پس حسره در اینجا، اگر حصر این باشه که اهل ذکر یعنی ما و لا غیر به طور کلی ولو حتی فی الجمله، این اگه باشه این با آیه سازگار نیست. اما اگر این حصر رو اینجوری معنا بکنیم که اون مرجعیت مطلقه و اعتماد مطلقی که میشود انجام داد، این منحصر در ما هست، نه دیگه اونها اعتماد مطلقی بهشون نیست، بلی یه جاهایی که عرض شود که در مربوط به اون گذشتگانه و ویژگی هایی از این قبیل، چرا میشه پذیرفت. اما در این که حالا اونا هر چه میگن، از جمله این که میگن دین ما حقه، نمیدونم اصلا نفی میکنن رسالت رسول خدا، اینم رو داره باز میگه اینا اهل ذکرن، نه این که این باز اصلا خلاف مقام احتجاجه، اینا نمیخواد. پس مقصود از حصر این حصر، حالا بگیم مثلا اضافی، حالا یه تعبیر اینجوری، نه حصر مطلق. در حقیقت اون مرجعیت فل جمله یهود را در خود این بحثی که در آیه آمده این نفی نمیشه، اون مرجعیت علل اطلاق علمای یهود داره نفی میشه. تأکید بر این که ما مقصودیم، این دو تا بار داره، یکی این که میخواد بگه که ارشاد که مطابق این شواهدی که در آیات اومده حتما اهل ذکر ما را هم میگیره، تأکید بر شمول نسبت به اهل بیت. این آیاتی که داره میگه قرآن ذکر است و آیه‌ای که داره میگه پیامبر اکرم ذکر است، اینها شاهد بر شمول ذکر نسبت به ما هست. این یک، و دوم نفی مرجعیت مطلقه اونهاست. بنابراین هست در اینجا این دو نکته را داره، یکی مقابل اونها که اصلا میگن اهل ذکر مقصود علمای یهوده، اصلا شامل ائمه و نمیدونم اینها نمیشه. این یه نکته، میگه نه شامل ما میشه. شاهدش هم اینه که خود ذکر بر قرآن استعمال شده، اطلاق شده، بر پیامبر اطلاق شده و باید این اهل ذکر شامل اینها بشه، ما هم بشه. این مقابل اونها میگه ما هم هستیم داخل در این آیه. اونی هم که میگه نه اونها نیستند، اون میخواد بگه اونا مثل ما نیستن که مرجعیت مطلقه داشته باشن، اونا توی محدوده‌ای که مورد اتفاق باشه میشه به اون تمسک کرد، والا به طور کلی نه. اصلا معلومه این دین آمده که میگه اونا مرجعیت مطلقه ندارن. مثلا اینکه اسلام آمد و اون ادیان قبلی نسخ شد، این معناش اینه که اون حرفاشون درست نیست. این مراد از این روایات این است. خب حالا این روایات میخواد بگه که اون اهل ذکر مطلق ما هستیم. نه آیه اینو نمیگه، آیه به نحو کلیه، به نحو فل جمله اون احتجاج باش تمام میشه. ولی البته ظهور آیه در اینه که مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که آیه ارجاع میده به اهل ذکر در دائره‌ای که اونها ذاکرند و عالمند. این وقت این روایات میگه اون ذاکر بودن اونها فقط در همین محدوده ای که بگن گذشته اینجور بوده، اما ذاکر بودن ما در همه مسائل. ولی آیه به مناسبات و حکم موضوعش میگه که وقتی میگیم رجوع به عالم بکنید، یعنی در همون محدوده علم او. ما اگه میگیم رجوع به کارشناس بکن، یعنی در محدوده ای که او کارشناسه، به پزشک مراجعه بکن چون کارشناسه، در همون محدوده پزشکیش. ولی تو مهندسی که دیگه به اون مراجعه نمیشه. ولی زه اهل ذکر یه قید بهش میخوره، فسألو اهل ذکر در نطاق آگاهی و علوم و معرفت اونها و ذکر اونها. حالا این روایات میگه این نطاق ذکر و دائره ذکر اونها محدوده. یه وقتی اینو فکر نکنید همه چیز رو باید از اونها بگیری. این از اون طرف، و از این طرف دائره ذکر ما دائره مطلقه. همین روایات رو ببینید، میگه که شرقا و غربا لا تجدو علما صحیحا الا عندنا، و اینکه هرچه در سعادتتون دخیله این پیش ما هست. پس این هست در اینجا از این هستای اضافی است. میخواد بگه ما اون اهل ذکر که در همه قلمروهای مربوط به سعادت شما اهل ذکرن، این ما هستیم. اونام که اونام میگه نیستند، نیستن یعنی اینجوری نیست که علل اطلاق باشن. این مقصود از روایاته. این تفسیر تفسیر درستیه. البته این تفسیر دو تقریر یا دو تقریب میتواند داشته باشه، که یکیش خیلی قابل قبول نیست، یکیش قابل قبوله. یک تقریر اینه که کسی بگوید که اصلا ظهور اولیه این روایات اینه، همین تفسیری کردیم، ظهور اولیه این روایات در 15 تا روایتی که میگه مقصود از اهل ذکر ما هستیم، ظهور اولیهش اینه که ما مرجع مطلقیم، اونا مرجع مطلق نیستن. این یک تقریبه. این تقریب حالا شاید نباشه، ظهور اولیهش احتمالا این نباشه. تقریب دوم اینه که نه، در مقام جمع این روایات با اون آیه شریفه و ملاحظاتی که در آیه است، این ظهور پیدا میکنه. یعنی وقتی کسی ملاحظه بکنه که آیه در مقام احتجاج است و ارجاع به علمای یهود داره میده، و بعد این روایات رو ببینه، اون وقت این حصر را حصر علل اطلاق نمیبینه، یه حصر خاص عرض شود که نوعی حصر اضافی تلقی میکنه. که این تقریب دوم درسته. ممکن بگیم که ابتدا همینجوری آیه روایات اینجوری به ذهن آدم چی نمیکنه، القا نمیکنه که مقصود اینه، اینی که تفسیری که ما الان کردیم. ولی هرگاه ما این رو با آیه مقایسه بکنیم به سادگی اون وقت می‌بینیم این حصر حصر اضافیه، به خصوص که ما باب حصر اضافی و حصری که نمیخواد همه چیز را یک جا در محصور و فی جمع بکنه، این باب باب واسعی است در ادبیات عرب. تو مختصر و متول اونها ملاحظه کردی اصلا حصر اضافی خودش یک باب بسیار مفصلی است. ولی زا همین که ما آیه را ببینیم و بعدم این روایت رو ببینیم، به ذهن آدم تبادر میکنه که این حصر مطلق نمیخواد بگه، یه حصر اضافیه با همین بیانی که گفتیم. یعنی روایات دو تا نکته رو میخواد بگه، یکی این که شما فکر نکنید ما داخل در این نیستیم، نه، شواهد قرآنیه که ما هم اهل ذکریم. دو هم این که فکر نکنید که اونها مرجعیت و اهل ذکریت مطلق دارن، نه، اون در یه جاییست که تو خود متن بود و مورد استشهاده. و سه این که ما هم مرجعیتمون مطلقه است. این حصر میخواد این نکات رو بگه. حالا اونو میرسیم، حالا اینم نکته است که الان سوال قشنگیه که میکنید، بعد هم میگفتیم الانم عرض میکنم. عرض شد که این حصر اضافی تا اینجا نسبت به اون حصر اضافیه. نکته دیگری هم که اینجا وجود داره این است که بعدها باز مفصل بحث خواهیم کرد، اینه که شاهد دیگری برای این که این حصر هم در اینجا حصر اضافی نیست اینه که عرض شود که این روایات در واقع میخواد بگه که چون ذکر قرآنه ما هم اهل قرآنیم، به ما باید مراجعه بشه، از ما سوال بشه. خب دیگرانی هم که غیر از معصومین وجود دارن، اونم وجه نداره که ما بگیم اطلاق آیه اونم رو نمیگیره. اطلاق آیه اونو میگیره، چرا؟ برای اینکه باز این حصر اضافی نیست که غیر از معصومین هم رو خارج بکنه. این یه جهت دیگره که این حصری هم که در اینجا داره که ما مقصودیم، این مقابل اینه که میخواد بگه یهود و اینا مطلقا مرجعیت مطلقه ندارن، اما نسبت به این طرفی ها که علمایی باشن که در طول ائمه هستن و مفسران کلام ائمه هستن، نسبت به اونم نظارتی نداره. باز این حصر یک حصر اضافیه، فقط اون دو نکته رو میخواد افاده بکنه، اما بگه که اصلا علمای یهود حتی در این محدودهی که خود آیه در باره اون نازل شده بود مرجعیت ندارن، اینو نفع نمیکنه، غیر از ائمه هم رو نفع نمیکنه. برای اینکه حصر یک حصر اضافیه، حصری نیست که بخواد تفسیر بکنه به گونه‌ای که غیر اون رو نگیره. اینم بعید نیست اینطور باشه. شاهد این مسئله اینه که به طور کلی دیدیم که حصر در اینجا حصر اضافیه، و از طرف دیگرم شاهد مهم قصه اینه که این آیه یه جوری ارجاع به یک امر عقلی و عقلایی و ارتکازی داره میده. وقت اون امر عقلی و عقلایی و ارتکازی یعنی این که هر کسی در اون محدودهی که دانشی داره اینو باید ازش پیروی کرد، ازش پذیرفت، و این بعیده که تخصیص بخواد بخوره، خیلی مستبعده که تخصیص بخوره. این موجب میشه که ارتکاز ما بره به سمت یک حصر اضافی که فقط این نکته رو میخواد بگه که عرض کردیم. نه، اون سوال از اهل ذکر اون درجات و مراتبی داره، از پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که کسی سوال بکنه، این سوال از یک حیثه، و وقتی که از علما سوال بکنه از حیث دیگره، ولی در هر حال رجوع به اهل ذکره. چرا میتونیم؟ حالا این نکته رو بعدم بحث میکنیم، ولی میتونیم شمول میتواند داشته باشه. پس بنابراین حصر در اینجا نه اینطور است که بگه اصلا علمای یهود اینجا نیستن تا شأن نزول مشکلی پیدا بکنه، و نه اینم هست که غیر از ائمه را از این طرف علما و اینها را بخواد نفی بکنه تا از این طرف خدشه پیدا بشه. حالا این مطلب اخیر را در وجوه استدلالی که بعد خواهیم گفت بیشترم بحث میکنیم. حالا ما فعلا هنوز به استدلال به آیه برای بحث خودمون نرسیدیم، تو اون نکته داریم بحث میکنیم که اون رو تمام بکنیم. اینم جواب سومه که بعید نیست این جواب، این جواب هم روایات را سر جاش حفظ میکنه، روایاتی که سند و دلالتش معتبره، هم آیه بله برخلاف ظاهری هم نمیشه. وجه بله شاید اینی که شما اشاره میکنید همون باشه که تو وجه چهارم میخواییم بگیم. حالا ببینیم من عرض میکنم اون را ببینید با اون چه نسبتی برقرار میکنه نکته شما. ببینید وجه چهارم و جواب چهارم این است که عرض شود که البته این خود تندتر از اونیست که تو تعبیر شما میاد، یعنی بالاتر از اون چیزی رو میگه. ببینید وجه چهارمی که ممکنه کسی اینجا بگوید این است که عرض شود که اصلا ما بگیم که کی گفته این آیه در مقام احتجاج هست و مسائلی از این قبیل، اصلا بگیم این روایات داره ما رو راهنمایی میکنه که این آیه در مقام احتجاج و اونها به اون معنا نیست. این فسألو را، یعنی ادامه فسألو در مقام احتجاج و اینها نیست. عرض شود که اون احتجاج یک حالت پنهانی داره در روایت آیه شریفه، صدری داره آیه که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، صدری داره که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما گذشتگانم انبیا مردمانی بودن، انسانهایی بودن که به اونها وحی می شده، ملائکه باشن، آدم های ویژه‌ای باشن که قدرت تسخیر بدون باشه که اراده را از دیگران سلب بکنن، این نبوده، مردمانی از جنس بشر بودن که به اونها وحی می شده و یک مقدری در آیه وجود داره، انبیاء گذشته اینجور بودن، این پیامبرم اینطوره، که این سیاق آیه اینو می رسونه، این پیامبرم مثل اوناست، فرق نمی کنه و تمام شد. این فسألو اهل الذکر این تفریع و ترتب کلامی است نه محتوایی. بعدم آیه میفرماد که یه قاعده میده، میگه که شما در معارف، پس پیامبر شد مثل بقیه، وحی بهش میشه، وحی هم که شد او میشه اصلا محور معارف الهی و ایمانی، شما هم معارف دینتون رو باید از کسانی سوال بگید. مطلب جدیدی میگه، اصلا کار به اینجا نداره که بخواد این رو بکنه، میگه شما معارف دینتون رو باید از کسانی بگیرید که با این پیغمبر مرتبطن. این دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که این پیغمبرم مثل بقیه است، بقیه این بودن او هم همینه، تمام شد، احتجاج هم هست اینجا، میگه اونا اینا مثل اوناست. فسألو هم تفریع محتوایی نیست، فا تفریع محتوایی نیست که بگه این مضمون بر اون مضمون متوقفه، این تفریع در مقام بیان و کلامه، اون تمام شد. حالا یه مطلب دیگه هم اینه که مترتبه بر این که او پیامبره و وحی بهش میشه اینه که هر کم با او ربط داره و اهل این وحی او میشود اونا معتبرن، به اونا باید مراجعه بکنین. این میشه آیه ولایت و امامت، از اول هم همین هم میگه. کی گفته؟ اصلا ببینید یه مفروضی شما دارید که این فسألو اهل الذکر این تفریع محتوایی بر جمله قبل داره و در این جمله هم در مقام احتجاجه. نه اصلا این جمله در مقام احتجاج نیست، این ابداع و تأسیس یک مطلب جدیدی است، ادامه اون نیست. یک مطلب هست که در دل اون یک محاجه و مناظره است که آقا این پیامبرم از جنس بشر، انبیای قبلی هم از جنس بشر بودن، چه فرق میکنه؟ اینا همه یک سلسله هم. تمام شد. خب حالا پس این پیامبر شد از جنس اونها، وحی میشه، قرآن داره، دین داره، چی داره؟ مترتبه بر این میگه که نه در مقام احتجاج، حتی ترتب محتوایی هم اگر باشه ایبی نداره، یا ترتب لفظی است یا ترتب و تفریع محتوایی است، منتها با این سیاقی که عرض کردم، پیغمبر وحی بش شده مثل بقیه، حالا که وحی شد شما با دینتون رو از این پیغمبر و کسانی که اهل او هستن بگیرید. این مطلب جدیدیه. میدونید ما اول از اول یه چیزی رو مفروض گرفتیم که فسألوا اهل الذکر هم در مقام احتجاج و مناظره و اینهاست، و خیلی گیر میکنیم میگیم این روایات چی میگن، به هم میریزه سیاق آیه. ولی اگه آیه رو اینجوری تفسیر بکنیم اصلا هیچ مشکلی دارش نیست. اصلا احتمالا اصلا این روایات میخواد بگه که اصلا مدلول التزامیش اینه، میگه این آیه، این ذیل آیه احتجاج نیست، اصلا کار به علمای یهود نداره که به اونا مراجعه بکنه، این ذیل آیه اصلا برای ما گفته. یعنی صدر آیه داره میگه پیغمبر و نبی است و وحی دارد، ذیلش میگه امتداد او امامت و ولایته. اصلا دیدی آیه جوری دیگه شد، اصلا از اونجوری که اول همینجوری آدم به ذهنش میاد امام میخواد اینجوری تفسیر بکنه، هیچ مشکلی هم نداره. برای اینکه فسألوا اهل الذکر اصلا در مقام اون نیست که بگه شما برید از اونا بپرسید، اون از سیاق قبلی خودش استفاده میشه، تمام شد رفت. میگه نه، حالا که شد او پیامبر و وحی و ذکر شد، امتداد او اهل این قرآن و پیامبره، و این اهل ما هستیم، این اهل ما هستیم، هیچ که دیگه نیست. یعنی اونی که مرجعیت اصلی داره ما هستیم و کسی دیگری نیست. این هم یک احتمال دیگری است و وجه دیگری است که میشه اینجا گفت. حالا ادامهش دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.